بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوریم و پادکست خمینی عراق رو تقدیمتون میکنم. خمینی عراق دومین قسمت از فصل علمای مجاهده که به همت رسانه حوزوی مناهج تهیه میشه. شما در حال شنیدن بخش سوم این پادکست هستید. شهید صدر بعد از قبول مرجعیت با مشکلات متعددی مواجه شد. بعضی از اونها از طرف رژیم بود، بعضی از سوی جامعه و بعضی هم از طرف گروه‌های تو حوزه علمی برای شهید ایجاد شد. با این حال مهمترین رنج شهید صدر این بود که نه حوزه و نه جامعه ایشون رو درک نمی‌کردن. شهید صدر با اینکه فوق‌العاده صبور بود، ولی این احساس غربت به قدری بود که گاهی آرزوی مرگ می‌کرد. عجیب اینکه افرادی داخل حوزه برای نابودی شهید صدر تلاش می‌کردند که خودشون رو تو محبت اهل بیت علیهم السلام رأس همه می‌دونستن. اما وقتی رژیم بس تو انتفاضه ماه سفر تو مسیر کربلا زوار رو به خاک و خون کشید و به شعائر حسینی دست درازی کرد، فقط سکوت و تماشا کردن. رژیم خون مردم رو می‌ریخت، بهترین فرزندان ملت عراق رو با بدترین شکنجه‌ها می‌کشت، اما اینا کارشون صبح و شام لعنت قاتلین امام حسین بود. اینا اخوندای همون جریان فکری بودن که تو ایران هم امام خمینی رو اذیت می‌کردن، اما با شاه و عمالش کاری نداشتن، همونایی که امام ازشون تعبیر به ولایتی‌ها می‌کنه. شمر و یزید رو لعنت می‌کردن، ولی با صدام و حسن البکر رضا و محمد رضا کاری نداشتن. خب لعنه به شمر و یزید که هزینه نداره، تازه کلی هم مثلا ثواب جمع می‌کردن. اما تعرض به ظالمین عصر خودشون دستگیری و زندان و هزینه‌های دیگه داشته که اینا اهلش نبودن. بگذاریم. مدل مرجعیت شهید صدر و نحوه اداره بیت ایشون کمی متفاوت بود. تو اون دوره رژیم اکثر طلاب غیر عراقی رو از عراق اخراج کرده بود و شرایط اوضاع به لحاظ کمی تو عراق اصلا خوب نبود. شهید صدر احساس میکرد حالا که حاکمیت عراق با حوزه در افتاده، باید حوزه ها در مناطق امن، یعنی جاهایی که حکومت ها گرایشات ضد دینی ندارن، تقویت بشن تا بار تبلیغ و گسترش اسلام رو به دوش بکشن. برای این کار شهید صدر به رؤسای حوزه های علمیه تو پاکستان و لبنان و امارات نامه نوشت و ازشون تقدیر کرد و اونها به ادامه تلاشاشون تشویق کرد. برای حوزه‌های عراق هم یه وعده قضایی در نظر گرفت که وقتی با آقای خویی مطرح کرد و متوجه بی‌میلی ایشون شد، دیگه ادامه نداد. شهید صدر برای تقویت حوزه‌های عراق به وکلای خودش تو سراسر عراق سپرده بود که جوان‌های مستعد مخصوصا قشر دانشگاهی رو برای تحصیل تو حوزه ترغیب کنن و وعده داده بود که شخصا معیشت این قشر رو تامین می‌کنه. خودش هم جذب جوان‌ها به حوزه رو دنبال می‌کرد و روزانه با جوان‌هایی که احساس می‌کرد استعداد تحصیلات حوزه‌ای رو دارن صحبت می‌کرد. طی مدت کوتاهی جوان‌های زیادی برای تحصیل تو حوزه نجف اقدام کردن و مدارس سوتوکور نجف پر شد از جوانهای پرانگیزه. گام دیگه شهید صدر تغییر برنامه درسی حوزه بود. برنامه درسی حوزه به شکلی بود که مانع از پاسخگویی به نیازهای زمان میشد، چون بخش زیادی از وقت طلاب رو میگرفت، اما نمیتونست تو بازه قابل قبولی طلاب توانمندی تربیت کنه. شهید صدر به فکر تدوین کتابهایی افتاد که در عین کوتاه بودن زمان مطالعه به سطح علمی طلاب خدشه‌ای وارد نکنه. نتیجه دادن کتاب دروس فی علم الاصول که به حلقات معروف شد رو نوشت. و همونطوری که شهید صدر تو مقدمه کتاب می‌نویسه، نگارش حلقات 2 ماه زمان می‌بره. استقبال فوق‌العاده‌ای از کتاب می‌شد. شهید صدر در نامه‌ای وعده تألیف کتاب دروس فی علم الفقه رو هم داده بود، اما رژیم جنایتکار بعثی عراق فرصت همچین کاری رو از ایشون می‌گیره و حوزه علمیه رو محروم می‌کنه. کتاب حلقات شهید صدر 1 سالی هست در کنار رسائل و کفایه جزء برنامه درسی رسمی حوزه علمیه ایران و یاد این شهید بزرگوار و برکاتشون بیش از پیش تو حوزه به چشم می‌خوره. نکته دیگه از شون مرجعیت شهید صد فرستادن وکیل به شهرهای دیگه است که به شکل خیلی موثری اجرا می‌شده. تا قبل از ابتکار شهید صد اینطور بوده که اگر مردم منطقه‌ای می‌خواستن روحانی در اونجا ساکن باشه، به بیت مرجع مراجعه می‌کردن و باید همه هزینه‌های وکیل رو متقبل می‌شدن. مرجع هم درصدی از وجوه شرعی رو به عنوان حقوق وکیل در نظر می‌گرفت. اینطوری مناطقی که از جهت مالی ضعیف بودن هیچ وقت برای روحانی مستقر نمی‌تونستن اقدام کنن. از طرفی بعضی از ثروتمندای هر منطقه هم تلاش می‌کردن سلیقه خودشون رو تو امور شرعی به روحانی مستقر دیکته کنند. در نتیجه روحانی نقش هدایت کننده و رهبری منطقه رو نداشت، بلکه نیازمندی بود که خودش احتیاج به کمک دیگران داشت. شهید صدر سعی کرد تو طرح خودش ایرادهای در قبلی رو حذف کنه. چی کار کردن؟ تمام هزینه‌های وکیل شهید صدر به عهده مرجعیت بود. چه خود مردم منطقه درخواست استقرار روحانی رو داده باشن و چه شهید صدر بدون درخواست کسی رو به منطقه فرستاده باشه. روحانی از قبول هدایای مردم خودداری می‌کرد و درصدی که از وجوهات منطقه به روحانی اختصاص داشت حذف شد. اینطوری اینطوری تصویر منفی و ذلت‌بار روحانی تو مناطق مختلف بهبود پیدا کرد. تو مناطقی که قادر به درخواست استقرار روحانی نبودن هم روحانی مستقر شد. گرایش جوان‌ها تو مناطقی که شایسته وکیل داشت به تحصیلات حوزوی زیاد شد. یه سری از آدمای متقلب هم که با پوشیدن لباس روحانیت مردم رو سرکیسه می‌کردن، با حضور روحانی واقعی دکانشون تخته شد و رسوا شدن. رساله عملیه رو همه میدونید چیه. فتواهای یک مجتهده که مرجع تقلید هم باشه توی یک کتاب جمع میشه برای استفاده مقلدین اون مرجع. تا همین چند دهه پیش عموم مردم سواد نداشتن و سوالات شهریشون رو از روحانی روستا یا محلهشون میپرسیدن. پس وجود اصطلاحات فقهی و ادبیات خاص رساله ها مشکل ایجاد نمیکرده. چون اصلا مخاطب این کتابا مردم نبودن، بلکه این کتابا برای طلبه ها نوشته میشده تا اونها فتوا رو به مردم بگن. اما از زمانی که عموم مردم با سواد شدن، لازم بود تغییرات تو رساله ها انجام بگیره. تو فضای عربی زبان شهیصد برای این کار پیش قدم شدن. بعد از درخواست‌های زیاد بالاخره شهیصد متقاعد شد رساله عملی خودش رو چاپ کنه. اما می‌خواست به شکلی متفاوت این اثر چاپ بشه. همون روزا شیخ محمد جواد مغنیه مهمان شهیصد بودن. روحانی نویسنده‌ای که ذائقه جوان‌ها رو می‌شناخت و کتاباش بین جوان‌ها دست به دست می‌شد. شهیصد از ایشون خواست تا کار نگارش کتاب رو ایشون به عهده بگیرن. مرحوم مغنیه تلاشای کردن اما نتونستن به شیوهی برسن که هم حکم شرعی رو برسونن و هم متن بدون ابهام و روان از آب در بیاد. نهایتاً تصمیم میگیرن تا خودشون این کار رو انجام بدن. اونهایی که با ماهیت فقه و انعطاف ناپذیری اصطلاحات فقهی آشنا هستن میدونن که این کار چقدر مشکله. شهیصد میخواست رساله‌ای برای همه سطوح مردم بنویسه. برای شروع چند تا مسئله فقهی رو به شکل‌های مختلف نوشت. نوشته‌ها رو به یکی از شاگرداش داد تا اونها رو به اقشار مختلف مردم، خصوصا دانش آموزا، بده و از اونها بخواد تا بخش‌های مشکل متن رو مشخص بکنن. چندین بار این کار انجام شد تا شهیصد تونست با حفظ استحکام محتوای فقهی ساده‌ترین روش رو پیدا کنه و بعد نوشتن رو شروع کرد. اینطوری بود که کتاب الفتاوی والواضحه متولد شد. شهیصد معتقد بود که رساله فقط کتاب فتواهای یک مرجع نیست، بلکه نما و جلوه نظری مرجعیت جلوی چشم مردمه، پس باید خیلی جذاب باشه. استقبال مردم از این کتاب بی‌نظیر بود. هنوز کتاب تو چاپخونه بود که 4000 نسخه پیش خرید شده بود و صاحب چاپخونه و کتاب فروشا متحیر بودن. شهیصد این اقبال عجیب رو نشون دهنده این میدونست که مردم وقتی دین به زبان معاصر و از طرف مرجع مورد اطمینانشون عرضه بشه، به اون مشتاق و پایبند هستن. این کتاب اونقدر جذاب بود که اهل سنت هم شیفته شدن. شهیصد تو یکی از نامه‌هاش می‌نویسه: برخی از افراد تحصیل کرده اهل تسنن بغداد پیش من اومدن و خواستن تقلیدشون رو از ابو حنیفه به الفتاوی الواضحه تغییر بدن. حتی بعدها این کتاب تو مصر چاپ میشه و تو الجزایر و تونس و مصر توزیع میشه. مقدمه این کتاب هم یکی از علمای اهل سنت می‌نویسه و اونجا اعتراف می‌کنه که این فقه از فقه سایر مذاهب اسلامی برتره. نهایتاً هم نامه‌های زیادی از کشورهای مختلف برای شهیصد تو تمجید این کتاب فرستاده شد. تو بخش بعدی پادکست از فعالیت‌های سیاسی شهیصد براتون میگم. مبارزتشون با بعثی‌ها و تلاش برای کشتن صدام که خیلی جذاب و شنیدنیه.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir